بالخير. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحث راجع به بررسی مواردی که در کلام برخی منشأ گمان به این مطلب شده بود که گویا فقها علم و جهل را در جریان قاعده لا ضرر دخیل می دانن، به مورد دوم رسیدیم و عرض کردیم از این مورد هم پاسخهای داده شده است. پاسخ اول پاسخی بود که محقق نائینی مطرح فرموده بودن و در جلسه گذشته بیان کردیم، تکرار نمی کنیم. اما نقد این پاسخ این است که ما در گذشته روشن کردیم و توضیح دادیم که حدیث لا ضرر از نگاه تحقیقی ما مفادی دارد به عنوان نفی موضوعیت اون چه برای مکلف ضرر دارد. و عرض کردیم این حدیث دلالت دارد بر این که اگر مصداق یک موضوعی برای آقای مکلف ضرری بود، اون مصداق داخل در حیطه موضوعی که شارع حکم را برای اون جعل کرده نمی شود. نفی موضوعیت از مصداق عملی که باعث ضرر مکلف می شود. و از اونجا که در فرض سؤال طهارت مائیه وضوء و در فرض بحث صوم بلا شک به مکلف ضرر می رساند و موجب ضرر مکلف است، بر اساس این ایده و این مفادی که ما بیان کردیم، حدیث لا ضرر طبعا دلالت باید بکند بر این که وجوب یا صحت این عمل وضوء و یا صوم در حالی که برای مکلف ضرر دارد به حدیث لا ضرر منتفی می شود. بله، چه آقای مکلف بداند که این برای او ضرر دارد، چه نداند که این برای او ضرر دارد. چون محقق نائینی طبق مبنا فرمایشی رو مطرح کرده بودن و مبنای ایشون این بود که در حقیقت حدیث لا ضرر مخاطب بفرمایید احکام منجر به ضرر در عالم تشریع اصلا جعل نشدن. خب این رو ما قبلا مطرح کردیم، نقد کردیم، گفتیم از حدیث لا ضرر این استفاده نمی شود و مفصل دیگه بحثش گذشت. عرض ما اینه که ما بر اساس و باز مبنا جواب میدیم. بر اساس مبنا، مبنای ما این بود که نه خیر، حکم در عالم تشریع تشریع شده است، جعل شده است. نهایتاً اگر مصداقی از موضوع اون حکم در موردی ضرری را متوجه آقای مکلف بکند، اون مصداق خارج از موضوع می شود، داخل در موضوع چی؟ نمی شود. نه اینکه اساسا این حکم اصلا جعل نشده باشد. خب این یک پاسخ بود. پاسخ دومی که در همین خصوص مطرح شده است، باز پاسخی است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در منیت الطالب به عنوان یک پاسخ دیگر مطرح می‌کنند و شاگرد مبرز آقای نائینی سید محقق خویی هم می‌فرمایند این پاسخ پاسخ بسیار مناسبی است در این که ما بتوانیم اون اشکال را مرتفع کنیم. حاصل این پاسخ این است که ایشون می‌فرمایند اساساً ادله دو نوعن، یک ادله امتنانیه داریم، یک ادله غیر امتنانیه داریم. دلیل لا ضرر از جمله ادله ای است که در مقام امتنان بر امت اسلامی و از باب تخفیف به آنها ورود کرده است. یعنی شارع مقدس می توانست بفرماید با وجود این که این عمل ضرری است، باید شما آن را چیکار کنی؟ انجامش بدی. می توانست اینو. از باب منت و امتنان بر عباد الله و جهت تخفیف به امت اسلامی، شارع مقدس فرمود لا ضرر. در جایی که عمل ضرری را متوجه شما کرد، این حکم مرتفع است یا موضوعیتش مرتفع است. و این چیزی است که اقتضا دارد هر موردی که برداشتن حکم در اون مورد با امتنان خارجی نسبت به امت منافات داشته باشد، اون حکم از مفاد حدیث لا ضرر خارج بشود. و شکی نیست که در جایی که آقای مکلف وضو برای او ضرری بوده و اقدام به این طهارت مائیه کرده است یا روزه برای او ضرری بوده و اقدام به انجام روزه نموده است، در چنین موردی اگر شارع مقدس بخواهد حکم وضو را بردارد، حکم روزه را بردارد و در نتیجه بطلان اون طهارت مائیه و بطلان روزه نتیجه گرفته شود، در چه صورتی؟ در حالی که آقای مکلف نمی داند که این ضرری را متوجه او می کند، این طبعاً مستلزم این است که در بحث وضوع او دوباره مأمور به این شود که تیمم بگیرد و نماز انجام گرفته با وضوع قبلی را دوباره اعاده بنماید و نیز صومی را که گرفته با زحمت دوباره قضاشو چکار کنه؟ انجام بدهد. این نوع نفی حکم خلاف امتنان بر امته، خلاف تسهیل و تخفیف بر عباد الله. لذا از اون جهت که حدیث لا ضرر یک حدیث امتنانی است و در مقام امتنان علی العباد وارد شده است، نفی حکم ضرری یک امر امتنانی است و در مقام امتنان علی العباد وارد شده است، شامل اینجا نمی شود. به همین دلیل است که فقها حکم می کنند به صحت این طهارت مائیه، هر چند فی الواقع ضرری است، و نیز حکم می کنند به صحت وضوء، هر چند این وضوء ضرری است. اما در صورتی که علم داشته باشد مکلف به ضرری بودن اینها و اقدام بر آنها بنماید، در اینجا اگر شارع هم حکم کند به این که این وضو باطل است، این روزه باطل است، این حکمش دیگه خلاف امتنان علی العباد نیست. چرا؟ چون از روی علم ورود کرده، خودش اقدام کرده برای یک امری که نباید اقدام میکرد. دقیق فرمودید؟ پس ببینید آیین نائینی رضوان الله تعالی علیه و به تبع اون آی خویی در تأییدش میفرمان منشأ حکم فقها به صحت طهارت مائیه در صورتی که آدم جاهل به ضرری بودنش باشد، یا حکم فقها به صحت روزه در صورتی که جاهل به ضرری بودنش بودد باشد، این منشأش ربطی داره. ما نمیگیم آقا ربط نداره به حدیث لا ضرر، اما از یه جهت دیگه غیر از اون جهتی که شما میگفتید ربط داره. نه از اون جهت ربط دارد که جهل و علم دخیل در تعیین گستره جریان قاعده لا ضرره، چون جهل به ضرر داشته است، قاعده مثلا لا ضرر چی؟ جریان پیدا، اما علم داشت جریان پیدا نمی کرد. نه، از این باب نیست، بلکه از این جهت است که حدیث لا ضرر یه حدیث امتنانیه. اون چرا هم که مشتمل بر اون هست طبعا امتنان علی العباده. اون چه مشتمل برش هست چیه؟ نفی حکم از نگاه بعضی، نفی موضوع از نگاه ما. بر این اساس هر جا نفی حکمی یا نفی موضوعی بخواد صورت بگیرد که خلاف امتنان علی العباد و علی المکلف باشد، حدیث لا ضرر اصلا شاملش نمی شود. نه اینکه شاملش می شود، گستره جریانش محدود می شود، اصلا شامل نمیشه. خب سوال در بحث کنونی مثل طهارت مائیه، اگر بخواد حدیث لا ضرر جریان پیدا بکند به معنای چیه؟ به معنای این است که بله، اگر بخواد شارع مقدس نفی حکم بکند یا نفی موضوعیتش رو بکند و بفرماید این وضوعی که شما گرفتید چون ضرر داشته است، هرچند جاهل به ضرر بوده اید، این باطلون، چون وجوبش برداشته میشه دیگه، حکمش برداشته میشه، یا این روزه ای را که شما گرفته اید باطلون. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که آقای مکلف به زحمت بیفته دیگه، وقتی که طهارت مائیش با حکم و بطلانش بشه از این جهت که اون طهارت مائیه واجبه نبوده، طهارت مائیه‌ای که مقدمه برای صلات است نبوده، نمازم اقامه کرده، بعد شارع مقدس می‌فرماید اینا همش هوا. چرا؟ چون فی الواقع ضرر داشته، و وقتی فی الواقع ضرر داشته باشد حدیث لا ضرر میگوید وجوب نداره. وجوبم که نداشت یعنی اعتبار ندارد. لازم می‌آید آقای مکلف به زحمت بیفته دوباره نماز را اعاده کند با تیمم. در روزه هم همینطوره. شارع مقدس اگر بخواد بفرماید لا ضرر، به این معنا که ضرر واقعی ملاک است و در مانه نفی فعل واقع ضرر برای شما داشته ولو شما جاهل بهش بوده اید، مستلزم اینه که آقای مکلف چکار بشه؟ دوباره روزه رو مجبور بشه بگیره. بله در وقت دیگه اشکال نداره. و این نفی حکم یا نفی موضوعیت خلاف امتنانه. پس حدیث لادره اصلا شاملش نمی شود. اصلا یعنی دربر نمی گیره تا ما تا چرسه. نه اینکه ما بگیم نه شامل می شود، اما از اون جهت که قید جهل و علم دخیلت جریان پیدا نمی کنه. دو تا مسئله است. یه مرد مثلا میگیم شامل نمیشه، اون یک نکته است. یه مرد میگیم شامل میشه، اون قید باعث عدم جریان شده، اون یک نکته دیگه. آقای نائینی میفرمه نه، همون عدم شموله. آقای خویی هم اینو تأیید میکنه. بله اگر قاعده لازرر خب اونجا یا برای هر دو ضرر داره یا برای یه نفر. اگر برای هر دو ضرر داشته باشه اون وقت تعارض ضرر این لازم میاد. پی باید بریم به بحث تعارض. آره اگر یک نفر باشه نه خلاف امتنان نیست دیگه. مثل خواستن خیال در مثل عیب، اگر ما بگیم منشأ حکم شارع مقدس به نفی لزوم که همون خیار میشود ضرر آقای فلانی است، این دیگه خلاف امتنان نیست دیگه. نفی لزوم در اینجا اتفاقا مطابق با امتنان بر عبده که میتواند یک فرصتی پیدا کنه تا مالش از دست نرود. خب این فرمایش آقای نائینی و بعدش هم آقای خویی. چطور آقا فرمایش آقای نائینیه دیگه واقعا. آقا برخی از فقها و اصولیون ما در علم اصول و علم فقه هر دو یک مدرسه سازی کردن. مدرسه سازی خیلی مقام بلندیه، خیلی مقام بلندیه. یعنی ببینید فقها چند درجه‌ن. یه فقهایی هستن که خب اینا فقیه شدن، ملا شدن، به هر حال مسائل استنباط میکنن، به حد استنباط رسیدن، حد استنباط احکام، یعنی درست بر اساس مبانی که در علم رجال باید داشته باشی، در علم اصول داشته باشی، در سایر علوم داشته باشی، به این حد رسیدن، لذا به مقام استنباط رسیدن، استنباط هم میکنن، افتاء هم میکنن، فتوا هم میدن، درست هم هست. برخی هستن که نه فراتر از این توی میدان وارد میشن، ابداع نظر دارن. به چه معنا؟ نه این که البته فقیه هر فقیه باشه ابداع نظر داره ها، اما خب ابداع نظر داریم. تو ابداع نظر یک ابداع نظر در یک مسئله مهم است که تغییر موضع در اون مسئله باعث تغییر موضع در 100 تا مسئله دیگه میشه، در 50 تا مسئله دیگه میشه. ابداع نظر دارن یا ابداعات نظریشون خیلی زیاده، اما ابداع در سبک ندارن. یعنی سبک بحثو همون سبک گذشتگانه، اما ابداع در نظر دارن، اما ابداع در سبک ندارن. حالا مکتب، حالا نه این بالا مکتب یه چیز فراتر از بحث مدرسه است. مکتب ناظر به نظریات، مدرسه ناظر به ممشاها. مکتب رو قاطعا در مشی و ممشاها استعمال کنن تا مدرسه. اینم یه طیفه که یعنی مثلا آقا ابداع در نظر دارن اما ابداع در سبک نیست. میبینیم همون شیوه بحث گذشتگان رو ادامه دادن. یک طیفی از فقها هستن که و اصولیون که میان نه ابداع در سبک دارن، یعنی مثلا تشخیص میدن که این چینش بحث چینش مناسبی نیست، این ترتیب از مباحث ترتیب نامناسبیه. باید ما ترتیب رو عوض کنیم. ترتیب رو عوض میکنه، اما ابداع نظرشون به اون حدی نیست که به عنوان مبدع نظری شناختشن. دارن، اما اون در اون حد نیست. اینم مرتبه سوم. مرتبه، البته این مرتبه که میگیم سوم و چهارم میره بالاتر، یعنی اون بالا مهمه. مرتبه چهارم این است که فقیه میرسه به مرتبه ای که هم مبدع سبک است و هم مبدع نظره. ابداع سبک و نظر داره. مثلا شیخ اعظم انصاری از جمله اینها بود. شیخ هم در سبک چینش مباحث ابداع نظر داشت، هم در نظریه پردازی ابداعات بسیار فراوانی داشت. لذا چینش بحثای آقای شیخ در مکاسب یه چینش جدیدیه به معنای واقعی، یا چینشش در مباحث اصول که میاد در بحث حجج به حسب حالات مکلف ورود میکنه، یه چینش جدیدی شد. هرچند ما نقد میکنیم، رد میکنیم، میگیم این چینش اصلا غلطه، اشتباهه، به هر نوع، اما یه چینش جدید عالی از نظر خودش و از نگاه خودشون ارائه دادن و احساس کردن نیاز هست. او شیخ انصاری یکی از امتیازاتش همینه، هم مبدع و نظره، هم مبدع سبکه. اینهایی که مبدع نظر و مبدع سبکن عمدتاً مدرسه سازی دارن، یعنی مدرسه می سازن، میگن مدرسه آقای شیخ، مدرسه آقای نان. آقای ناینی هم اتفاقا همینطوره، یعنی از جمله کسانی است که هم مبدع سبک هم مبدع روش انصافن. حالا در سبک خیلی نمیتونیم درخشان کنیم ایشون رو، چون یه مقداری تبع شیخ حرکت کرده، هرچند در مباحثی باز در سبک تغییراتی ایجاد کرده، اما در نظر انصافاً محقق ناینی جزء کسانی است که نظریه پردازی بسیار زیاد داره. در هر بحثی که وارد شده با تأمل و تعمق ورود پیدا کرده و خدا رحمت کنه همه علما را اون زمانی که حضرت امام نجف مشرف شدن، خیلی هم منتظر بودن که محک بزنن امام رو از نظر علمی، یک واقعیتی ها محک بزنن ببینن چی داره، چیزی داره یا نداره. لذا برخی افرادی که سر درس امام میرفتن این نقل میکنن، اصلا به همین قصد میرفتن که مثلا اشکالاتی کنن امام اونطور که باید شاید نتونه ظاهر بشه، و نقل کردن گاه اوقات امام متوجه یه حرف میشد، اینطوری این آستینش اینطوری میزد، اینطوری میکرد. یعنی ما حاضریم کشتی بگیریم دیگه. اینو نقل میکنن. حضرت امام تشخیص داد که خب از نظریه پردازان قوی نجف آقای ناینی است و کسی شاید به پای آقای ناینی نرسه. ببینید خیلی حرفا، آقای ناینی جزء افراد تراز اول نظریه پردازی در علم اصول و فقه بود. ایشون اگر دقت بکنید، مطالعه کنید، میبینید محور مباحثش رو فرمایشات ایشون قرار داد و به نقد پرداخت. نقدم جدی نقد کرد. شما حضرت امام رو در نجف اون اهل تحقیق به عنوان ناقد آقای ناینی میشناسنش، ناقد مدرسه آقای ناینی، اونجا بروز و ظهور کرد حضرت امام. یعنی اون علمیتش، اون قوت علمیش شناخته شد که متاسفانه در قوم ما حتی شناخته نشد به اون معنا. یعنی حضرت امام از نظر علمی اونطوری که باید و شاید روشن نشد برای خیلی ها. حالا بعضی هم شاید مثلا ناراحت میشن اینها، ولی نه ناراحت بشن که بشن. یک وقتی من آقای زنگ زد با ما، اون اوائل بود که تعلیقه های کفایه ما چاپ شده بود، سجل خب خیلی استقبال شد دیگه، همون سال اول دو بار چاپ شد، تا به الان هم فکر کنیم 16-17 بار اینا چاپ شده. خب اون چه ما نوشته بودیم تر تعلقات، تعلقایی بود که میتونست واقعا یه فرد محقق رو به تحقیق وادار کنه، چون اصلا غرض اصلی ما این بود که یعنی یه مقدمه برای ورود به درس خارج باشه. یکی از این آقایون که ما رو حالا نیازم رفته زنگ زد یا ما رو دید، یکی از این دوتا یادم رفته، گفت که آیه فلانی من از این تعلیقه های شما استفاده از اینه که درس خارج میگه و الان هم مثلا در مزان بعض مسائل دیگه هم هستند، این منظوم بعض مسائل مثل مرجعیت و اینها تصور نکنید بعض مسائل چی. بله بعد خدمت شما عرض بشه که به ما تشکر کرد، گفت من واقعا از این تعلیقه های شما خیلی خوب استفاده میکنم، فقط شما یه عیب این تعلیقاتون داره. ببینید آقا اینا هستا، خیال نکنید در حوزه نیست. گفتم چیه عیبش؟ بگید که حالا ما در چاپای بعدی مرتفع کنیم اینها. گفت عیبش این است که شما آمدید آیه خمینی رو در کنار مثلا فلانیا حرفاشو مطرح کرده اید. خب ببینید آقا من به ایشون یادمه عرض کردم، جسارتن هم عرض کردم با وجودی که بر رفیقند و فردی هستن. حالا خدمت شما گفت عرض کردم آقای فلانی من به نظرم میرسه در به جسارتن عرض کنم نقطه قوت کار من همین است که نام آقای خمینی رو در کنار آقای نائینی و آقای خویی و آقای فلان فلان آوردن و دلیلش این است که متاسفانه ایشون رو نشناختن از نظر علمی و شما، حتی من به ایشون گفتم گفتن شما درباره نظریات امام چقدر کار کرده اید؟ به نظرم هیچ کار نکردید، یا اگر هم کار کردید اونطور که باید شاید حرفای امام متوجه نشدید، حالا ناراحت هم شد چون من اینطور گفتم. خب گفتم متوجه نشدید یه مقدار چیزی بود براش سنگین بود براتش، گفتم از دو حال خارج نیست، یا اساسا اصلا نگاه نکردید یا اگر نگاه کردید. برام بحث افراط و تفرید نیست، واقعا این نیست که ما بیاییم بگیم امام الان مثلا مدرسه داره، من نمیگم این رو، نه یعنی مثل آین نایینی وینا این مدرسه یک خودش مقامیه، شاید مثلا حتی آقای خویر بگیم مدرسه داره اشکال نداره چون یه سری سبک و چیزی داره، اما این افراط و تفرید آقا پدر ما رو در آورد. اون چه هست ببینیم، حرفا رو بخوانیم. مثل میدونی چطور میشه؟ گاه اوقات آقا یک سری مباحث رو مطالب رو ما با باور به این که این باطله و خلاف حق نگاه نمیکنیم حتی. یعنی اول قبل از این که ببینیم باور میکنیم خلاف حقه، بعد دیگه اصلا نگاهش نمیکنیم. یادم هست یه آقایی آمد منزل ما، مدینه العلم بودیم، آمد منزل ما، این خلایی ضد فلسفه بود، اون افراد خیلی ضد فلسفه ها به معنای واقعی، آدم فاضلی هم بودا. خب من تعلیقه های نهایه رو نوشته بودم، نهایه علامه رو تعلیقه زده بودیم، آمده بود خب چاپ شده بود، یه آمد ناراحت ناراحت. یادم هست توی همین اتاق بیرونی که آمده بود اینا، صداش هم بلند بود، خیلی سرصدایی بود، که بعد خانواده ما به ما میگفت، من گفتم بعد ما شما دارید دعوا میکنید و به هم گریبان هم دیگر رو گرفته اید، این چی سرصدایی بود این میکرد. این میگفت آقا این چه اشتباه شما کرده ای که آمده این نهایه آی علامه رو تعلیق زده، این کار باطله، این کارت وزد فلسفه بود دیگه. اصلا میکنم چرا عمرتو گذاشتی روی این خلاف شرعه با این تعبیرها؟ من بهشون گفتم آقای فلانی الان نیست، مرحوم شده، به چه دلیل آخه؟ حالا منم قانعم کنید، من که هنوز الان جوانم و اول کارمه و میخوام ورود کنم اینها، قانعم کنید من اصلا ورود نکنم یا اینا رو بذارم کنار اینا. بعد بهشون گفتم که شما از فلسفه واقعا کدوم کتابشو خونده اید، مطالعه کرده اید، تحقیق کرده اید، به نتیجه رسیدید که اینا حرفای باطلیه. گفت کتابی که باطل خوندن ندارد. همینطورا کتابی که زلال و باطله خوندن نداره. آی فلانی تو منو تشویق میکنی من برم اینا رو بخوانم؟ اصلا و ابدا من اینا رو باطلون زلالون فلان فلان فلان. این مصیبت هایی است که ما گرفتارش میشیم. خب حالا در این حال آی ناینی، پس ببینید این فرق. اما حالا تا اینجاش به قول آقا درست، اما ما از این خدمت شما عرض بشه دو تا جواب داریم، دو تا جواب از این فرمایش داریم، یعنی در واقع نقد این پاسخ رو دو تا جواب داریم، اونو انشالله مطرح میکنیم. و بله نه اولا و ثانیا داریم، سالسوها دیگه اون وجه سومه، جواب سوم، پاسخ سوم است که باز به مسئله داده میشه. آره اولا و ثانیا نقد کلام آقای ناینی و آقای خویی است، اونو انشالله ببینیم. حالا فردا چیکار کنیم آقا؟ بحث خوب رجالو نگیم. خب نه ما تقریبا دو سه جلسه